اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانخ وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كلام در این متعلق اوامر بود. مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه فرمود اوامر تعلق میگیره به تبایع، به افراد تعلق نمیگیره. و امرم طلب الوجوده، وجود طبیعت را طلب میکنه نه ذات طبیعت را، چون ذات طبیعت ملاک نداره، ملاک در وجوده. و ذات طبیعت من حیث و هیه هیه لیست الله هیه، لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه. اگر قرار باشه طلب در تعلق بگیره به طبیعت، باید همه تبایع از روز ازل مطلوب باشه. چرا؟ چون طلب جز ذاتش شده. خب چیزی که جز ذاته که منفک نمیشه، و حال اون که ممکنه طلب باشه ممکنه طلب نباشه. این اشکال که آقا وجود ظرف سقوط تکلیفه، چطور ممکنه طلب به وجود تعلق بگیره، و حال اون که طلب باید قبل از وجود و امتثال باشه. فرمود مقصود از این وجود ایجادشه، جعل بسیطشه. ما یه جعل بسیط داریم، یعنی ایجاد شی، یه جعل مرکب داریم. جعل مرکب یعنی شیء موجود را یک صفتی در او ایجاد بکنه، مثل سار زیدون قائما، جعل شیء لشیء، این میشه جعل مرکب. جعل بسیط یعنی وجودشه، ایجادشه. طلب وجود یعنی ایجادشه. این فرمایش مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه بود. آقا ضیاء رضوان الله تعالی علیه فرمود طلب و امر تعلق میگیره به طبیعت نه به وجود. ایشون فرمود که ما سه چیز داریم: یک طبیعتی داریم، صورت ذهنیه که در ذهن مولاست، در ذهن هر متصوری است. یک ذات طبیعت من حیث و هیه هیه داریم. یک طبیعت در خارج داریم، ماهیت در خارج داریم. متعلق امر و طلب اون طبیعت موجود در ذهن نیست، چون طبیعت موجود در ذهن قابل انطباق بر خارج نیست، اون مصلحت نداره، اون موتن ذهنه. متعلق امر و طلب ذات طبیعت من حیث و هیه هیه نیست. چرا؟ چون طبیعت من حیث و هیه هیه لیست اللهیه، او ملاک نداره، او قرض نداره، او مصلحت نداره، او مفسده نداره. یک صورت در خاطبیعت در خارجه، ماهیت در خارجه. امر تعلق میگیره به این ماهیت در خارج. خب این ماهیت در خارج رو چطور مولا تصور بکنه؟ مولا در واقع صورت ذهنی خودش را میبینه. امر که به اون صورت ذهنی تعلق گرفته، اون صورت ذهنی مرآت به خارجه، فانیه در خارجه، و الا امر در واقع به این خارج تعلق گرفته، یعنی به این ماهیت در خارج، به این طبیعت در خارج، نه به وجود، چون وجود که ظرف سقوطه. این فرمایش مرحوم آغازی‌های عراقی رحمت الله علیه بود. بله؟ این شیء خارجی هم ماهیت داره هم وجود داره، به وجودش تعلق نگرفته، به ماهیتش تعلق گرفته. خب این فرمایش مرحوم آغازی ها درست نیست. چرا؟ چون که ما در مقام تصور و لحاظ درسته یه ماهیت من حیث و هیه داریم، یه ماهیت در ذهن داریم، یه ماهیت متحد و منطبق بر خارج داریم. این در مقام تصوری ستا از هم جدا میشه، ولی در مقام خارج مگر ماهیت من حیث و هیه غیر از همون ماهیتیست که در خارج هست؟ اون ماهیتی که در خارجه چیه میگه؟ غیر از اون ماهیت من حیث و هیهیه؟ خب یعنی چه که امر تعلق گرفته به اون وجود، اون ماهیت در خارج، نه به ماهیت من حیث و هیهیه؟ ملاک که در ماهیت نیست، ماهیت امر اعتباریه. این ماهیت انسان را که از وجود خارجی انتزاع میکنن، مگه این غیر از اون ماهیت من حیث و هیهیه؟ این طور که نیسته که ما سه چیز داشته باشیم در خارج. بله، یکی صورت ذهنی درسته، یکی ماهیت در خارج، این درسته که بالعرض و المجاز به طبع وجود موجوده، اما غیر از او دیگه یک سومی هم مگه ما داریم به اسم ماهیت من حیث و هیهیه؟ ماهیت من حیث و هیهیه همونه، سومی نیست. این فرمایش آغازی ها لذا عرضم به حضور شما هم تصوراً قابل تصدیقاً قابل تصدیق نیست، و هم این که همون طوری که مصلحت و ملاک قائم به اون به حساب صورت ذهنی نیست، به ماهیت من حیث و هیهیه نیست، او به خارجم اون ماهیت که مصلحت نداره، ملاک نداره، ملاک در وجود خارجیه نه در ماهیت خارجی که بالعرض و المجاز موجود. متعلق امر باید مصلحت داشته باشه، او که یعنی متعلق طلب، چون امر خودش طلب الوجود هست، چون معنای امر طلب الوجود هست دیگه، اگر بخواد باز وجود باشه میشه طلب الوجود الوجود. اون خود معنای امر به چیزی که میخوره یعنی وجودش را طلب میکنه، به خاطر اینکه اون مصلحت داره. این فرمایش آغازی ها رحمت الله علیه. بله، فکر میکنم اینقدر آهسته صحبت میکنی که خودت هم متوجه نمیشی. ماهیت که غیر از وجود ذهنی است، چون وجود ذهنی مثل وجود خارجی او بر ماهیت حمل میشه. ماهیت ممکنه در ذهن موجود بشه، ممکنه در خارج موجود بشه. الان ماهیت انسان ربطی به وجود ذهنی نداره، کسی تصور بکنه یا نکنه، این ماهیت یک به حساب واقعیتی است، یک امری است که حد وجوده، کسی تصور بکنه یا تصور نکنه. خب اما مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه، مرحوم آقای نائینی رضوان الله تعالی علیه فرموده اوامر تعلق به تبایع میگیره و افراد تعلق نمیگیره، و اینی که بحث کردن که آیا اوامر تعلق به تبایع میگیره یا به افراد میگیره، این منشأش این است که گفت اگر بگیم کلیه طبیعی در خارج موجوده هم تعلق به طبیعت میگیره، اگر بگیم کلیه طبیعی در خارج موجود نیست هم تعلق به افراد میگیره. مطایر توضیح داده که آقا کلیه طبیعی که قطعا در خارج موجود نیست، چون کلی با خارج تضاد داره، وجود تشخص وجود مسابقه با تشخصه، مسابقه با جزئیته، چطور ممکنه کلی طبیعی موجود باشه؟ معنا نداره. منتها نزاع سر اینه که آیا متعلق اراده تکوینی، خوب دقت کنید، اون طبیعت با مشخصاتشه، یعنی در رتبه قبل از اراده مرید تصور میکنه طبیعت را با اون مشخصات فردیه که میخواد او را موجود بکنه، یا نه این در رتبه قبل از اراده طبیعت را تصور میکنه، متعلق اراده ذات طبیعته، منتها این ذات طبیعت در خارج بخواد موجود بشه همراه مشخصاتی موجود میشه. پس نزاع در این که امر آیا تعلق میگیره به تبایع یا به افراد، این نزاع لبش به این برمیگرده که متعلق امر یا متعلق طلب آیا ذات طبیعی بدون مشخصات فردیه، که مشخصات فردیه لازمه تعلق اراده و لازمه تحقق در خارج، وقتی این طبیعت در خارج موجود میشه این مشخصات هم با او موجود میشه، یا نه در رتبه قبل از طلب و متعلق اراده ذات طبیعت نیست، طبیعت به علاوه مشخصات، به علاوه ملابسات اون طبیعت متشخص که عبارتون اخرای از فرده، او را اراده میکنه ایجاد بکنه، طلب به او تعلق میگیره. خب وقتی که محل نزاع روشن شد، آقای نائینی میفرماید قطعاً امر تعلق میگیره به ذات طبیعت نه با مشخصات. چرا؟ دو تا مقدمه داره. یک، اراده تکوینی تعلق میگیره به ذات طبیعت بدون مشخصات. دو، اراده تشریعی به همونی تعلق میگیره که اراده تکوینی تعلق میگیره. اراده تشریعی به همونی تعلق میگیره که اراده تکوینی تعلق میگیره. خب اراده تکوینی به چی تعلق میگیره؟ به ذات طبیعت. دلیل چیه؟ میفرماید هر کسی به وجدانش مراجعه بکنه، وقتی که اراده میکنه آب بخوره، اراده میکنه ذات طبیعت را، نه آب در کوزه را بخوره، آب در کوزه ساعت 4 بعد از ظهر رو بخوره، آب در کوزه ساعت 4 بعد از ظهر توی حیات رو بخوره، اینا نیست. اراده تکوینی اگر انسان به وجدانش مراجعه بکنه تعلق میگیره به ذات طبیعت، نه به ذات طبیعت با مشخصات و مقارنات و ملابسات. این مقدمه اولا که وجدانی. مقدمه ثانیه این است که امر تعلق میگیره به همانی که اراده تکوینی تعلق گرفته. این به چه دلیل؟ چون اراده تشریعی علت اراده تکوینی عبده. وقتی که عرضم به حضور شما این علت باشه، معنا نداره که علت به یک چیزی تعلق بگیره معلول یک چیز دیگه موجود بشه، اصلا امکان نداره. علت به همونی که تعلق میگیره همو موجود میشه. پس دو تا مقدمه، اراده تکوینی تعلق میگیره به ذات طبیعت بدون ملابسات و مشخصات، دو، اراده تشریعی به همانی تعلق میگیره که اراده تکوینی تعلق میگیره. بله؟ الان علت این که شما آب میخوری چیه؟ علتی که شما آب میخوری روزه میگیری چون خداوند سبحان امر کرده. الان شما وقتی که اراده میکنی نماز بخونی، اراده میکنی نماز در ساعت 4 بعد از ظهر رو بخونی، یا اراده میکنی ذات نماز رو بخونی؟ اونده ذات نماز در ساعت 4 بعد از ظهر واقع میشه. خب این فربد خدا رحمتش کنه یک شاهدم آورده، آقای نائینی فرموده آقا اصلا این حرف شما که بگیم امر تعلق میگیره به افراد این غلطه. چرا؟ چون اگر امر تعلق بگیره به افراد این احتیاج داره در مقام اثبات به عطف به او. چند تا او؟ 500 هزار تا او. این فرد را بیار یا اون 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 فرد را بیار. و حالا که در اوامر ما او نداره اصلا، ولی اگر گفتیم امر تعلق میگیره به ذات طبیعت تخییر میشه عقلی، تمام افراد این میشن فرد عقلی اون طبیعت، عقل میگه بر هر کدام میتونیم منطبق بکنیم، چون بین افراد جامع وجود نداره، ولی طبیعت یه جامعی است که این افراد میشن مصداق عقلیش. اینم به عنوان مؤید ذکر کرد. خب فرمایش آقای نائینی به عقل قاصر فاطر ما غلط ناتمام. اولا این او، این او بی وجه. چه بگیم امر تعلق میگیره به افراد، چه بگیم امر تعلق میگیره به طبایع، تخییر میشه عقلی، تخییر میشه عقلی. اویم احتیاج نداره. چرا؟ چون اگر ما بگیم اوامر تعلق میگیره به افراد، شارع عنوان صلات را، طبیعت صلات را تصور میکنه، امر را میبره رو افرادش به نحو وضع آن موضوع لخاص. افراد این صلات رو من میخوام، منتها علی البدل، احد افراد این طبیعت رو من میخوام. او برای چی بیاره دیگه؟ بله؟ لازم نیست ذکر بکنه، اون رو عقل میده دیگه. وقتی عقل گفت که امر به تبایع محال تعلق بگیره، اون احد است. بعدش اینه میگه کلمه احد ذکر نکرده، میگه باید بی نهایت او بیاره. خب این حرف غلطه، چون که در مقام ثبوت وقتی که وضع موضوع نخاص ممکن شد شارع صلات را تصور میکنه، امر را میبره روی ذات صلات یا میبره روی افراد صلات. بله اگر مثل عتق رقبه، صیام شهرین متتابعین، اطعام ستین مسکینن باشه ای او بخواد، ولی اون جاهایی که جامع داره و به عنوان احد و افراد جامع میتونه اشاره بکنه، آقای نائینی این او نمیخواد. تخییرش هم تخییر عقلی، بگیم امر تعلق گرفته به طبیعت میشه از باب وضع عام موضوع لعام، مثل اونجا میشه بگیم امر تعلق گرفته به افراد میشه وضع عام موضوع لخاص، مثل اونجا میشه. علا ای خالم تخییر عقلی، تخییر شرعی نیست، او یعنی نمیخواد. این که نسبت به این کلمه. اما این مطلبی که شما فرمودید که کلام در این است که آیا طلب مولا، امر مولا تعلق میگیره به ذات طبیعت بدون مشخصات، ولو بخواد این در خارج موجود بشه قطعا در ضمن تشخص و همراه مشخصات موجود میشه، یا نه مولا طبیعت با قیود متشخصه را لحاظ میکنه به خصوص او امر میکنه. خب شما یه مقدمه تو کلامت آوردی که امر تشریعی به همونی تعلق میگیره که امر تکوینی به او تعلق میگیره، اراده تکوینی به او تعلق میگیره. این از کجا؟ اینی کی گفته؟ الان خوب دقت کنید، مولا ممکنه طلبش را ببره روی طبیعت، طلبش را ببره روی طبیعت، ولی اراده تکوینی عبد فقط به خصوص فرد تعلق بگیره. میگه آقا چرا طلب را بردی روی طبیعت؟ اینکه نمیتونه طبیعت را اراده بکنه بیاره. میگه به خاطر این که من مقصودم اینه که این عبد یکی از این افراد طبیعت را در خارج موجود بکنه. به دو طریق میتونم به این مقصودم برسم. یک طریق این است که امر را ببرم رو طبیعت، خب اونم که عبدم که عقل داره میفهمه طبیعت قابل وجود در خارج نیست، فردشون میاد، یا امر را ببرم رو فرد. شما یک برهانی نیاوردی که عرضم به حضور شما باید امر تشریعی، طلب تشریعی، اراده تشریعی به همونی تعلق بگیره که امر تکوینی تعلق میگیره. شما هیچ قرینه‌ای نیاوردی. بله؟ خب این حرف علت و معلول اینا که حرف نشد، چون علت و معلول درسته. الان یک کسی میگه آقا من دارم میرم حرم. میگه برای چی داری میری حرم؟ میگه مولا گفته، امر مولا من حرکت داده. میگه مولا که نفرموده برو حرم، مولا فرموده زیارت بکن حضرت معصومه سلام الله علیه را از نزدیک. میگه خب آدم بیعقل، وقتی من میخوام زیارت بکنم باید برم یا نباید برم؟ تا نرم که نمیتونم زیارت بکنم. علیت لازم نیست اگر به چیزی تعلق بگیره که لازمه ایجاد اون چیز در خارج یا رسیدن به مقصود این باشه، خواهی درسته که بگه علت داره میره. الان اگه یک کسی گفت آقا برای چی داری میری دنبال ماشین میگردی؟ میگه به خاطر اینکه میخوام شب مشهد باشم. میگه چرا تو ماشین داره؟ میگه خب مگر بدون دنبال ماشین من میتونم شب مشهد باشم؟ با این که اراده مولا تعلق گرفته به مشهد، ولی چون لازمه او ایجاد مقدمه هست و باید مقدمه رو بیاره. این در ما نحنفی حرف آقای نائینی که هر چیزی که اراده تکوینی به او تعلق بگیره اراده تشریعی هم باید به او تعلق بگیره، غلطه. بله اراده تشریعی مولا باید به چیزی تعلق بگیره که مولا به غرضش برسه و عبد بتونه حرکت بکنه او را بیاره. حالا یا مستقیماً به خود او تعلق بگیره یا نه مستقیماً به خود او تعلق نگیره، بلکه تعلق بگیره به چیزی که لازمه او اونیست که عبد انجام میده و این حرکتش بده به لازم. روی این جهت این فرمایش مرحوم آقای نائینی هم تفسیرش اشتباهه، هم این استدلالی که کرده اشتباهه. خام اگر الان احد الافراد بگه تا به مصادیقش امر نکنه که عام بدلی نمیشه. عام بدلی یعنی هر کدام از این مصادیق رو من میخوام منطقه علال بدل. خب میشه یکی احد را که اون که وضع آم موضوع آن لقای آم که اصلا در احد قلطه، چون احد که جاش فقط در ذهنه، احد که مسلمه که جاش در ذهنه، چون اونا هم که میگن کلی طبیعی موجود میشه کلی متأثر را میگن نه کلی انتزاعی. احد که جاش قطعا در ذهنه، این وضع موضوع آن لخواسته. خب این فرمایشات اعلام، اونی که آقای نائینی فرموده، آغازی ها فرموده، آقای آخون فرموده، آقای صدر هم حالا انشالله فردا کلامش نقل میکنیم، چیزی نداره مطلب جدیدی، همون فرمایشات آغازی ها رحمت الله علیه را پایین بالا کرده، ولی انشالله فردا کلامش را عرض میکنه. این که ما بگیم عرض کردم کلی طبیعی در خارج موجود میشه، این دیروز عرض کردیم کلی طبیعی در خارج موجود نمیشه، این حرف از اقلاط. این که ما بگیم امر باید به چیزی تعلق بگیره که خود او بتونه در خارج موجود بشه، اینم با اشکالی که با آقای نائینی کردیم معلوم شد از اقلاط. شارع میتونه امر به طبیعی بکنه، عقل میدانه که چون طبیعی در خارج موجود نمیشه فردشو میاره. کی گفته که امر باید به اونی تعلق بگیره که او خودش در خارج موجود میشه؟ از کجا اصلا گیریم کلی طبیعی در خارج محال موجود بشه که ما اینکه محال موجود بشه؟ مخصوصا رو مسلک اصالت الوجود، من نمیدانم اینی که قائل به اصالت الوجوده در این حال میگه طبیعی در خارج موجود میشه. دیشب باز این جمله را در نوشته اضافه کردم که آقا ما در این خارج یه وجود زید داریم، یه وجود عمر داریم، یه ماهیت جزئیه داریم، حسه ای از اون انسانی که در ضمن زیده، یه حسه ای از انسانی که در ضمن عمره. غیر از اینها باز یک طبیعت انسان در خارج داریم؟ مگه شما نمیگی ماهیت حد وجوده؟ مگر این وجود با اون وجود فرق نمیکنه؟ مگه اینا مراتبش متفاوت نیست؟ خب شما که میگی مرتبه وجودی زید غیر از مرتبه وجودی امره، لذا اون حسه ای از ماهیت که از زید انتزاع میشه غیر از حسه ای از ماهیت که از امر انتزاع میشه. این حسه ای از انسان متباین با اون حسه ای از انسانه. و طبیعت که در خارج موجوده و ماهیت و چی انتظار شده؟ و چی انتظار شده؟ آخه فکر نباید بکنی و چی انتظار شده؟ و چی انتظار شده؟ و اگر او کلی نیست مگر اون بر امر منطبق نیست؟ چرا بر امر منطبق نباشه؟ چون اونی که بر امر منطبق نیست اون حسه ای از انسانه که در ضمن زیده. بله او چون با حسه ای از انسان که در ضمن امره فرق میکنه او بر امر منطبق نیست، ولی اون طبیعت که شما میگی در خارج موجوده مگر او بر امر موجود نیست؟ بر امر مگه منطبق نیست؟ خب کلی مگه چیه؟ کلی یعنی همونی که بر این منطبقه بر اونم منطبق. اصلا دیگه این حرف منشأش اینه که انسان هیچی فکر نکرده باشه و الا اگه یک ذره فکر کرده باشه، مخصوصا این مطلبی که امروز عرض کردم، این دو تا چهار تا است. رو مسئله که اصالت الوجود، اصل این حرف غلطه که ما بگیم طبیعت در خارج موجود میشه غیر از اون حسه متقرره از ماهیت که در ضمن زیده، غیر از اون طبیعت هم در خارج موجود. منتها امر تعلق میگیره به تبایع. چه ربطی داره آقای حاشیخ اصفهانی که شما بفرمایید که آقای حاشیخ شما میفرمایید این که امر تعلق میگیره به طبیعت یا به افراد، این مبتنی بر این است که بگیم کلی طبیعی در خارج موجود میشه یا نمیشه؟ کی گفته که اگر کلی طبیعی در خارج موجود نشه این موجب میشه که عرضم به حضور شما ما بگیم امر تعلق به کلی نمیتونه بگیره؟ عرض کردیم مقصود از امر اینه که مولا به قرضش برسه. الان قرض مولا اینه که یه حرف خصوصی بزنه با زید، کسی نفهمه، و اون عبدش میگه برو بیرون. میگه بابا تو که میخواستی اون نفهمه، چرا بهش گفتی برو بیرون؟ میگه وقتی من گفتم برو بیرون، اون وقتی رفت بیرون دیگه نمیفهمه، من به قرضم رسیدم، من میخوام اون نفهمه، امری باید بکنم که به این قرض برسه. امر انشائی ما با قرض چیکار داریم؟ اوامر تعلق به تبایع میگیرن یا به افراد میگیرن؟ حالا قرضی، حالا اون اهمیتش رو گفتن در اجتماع امر و نهی چه اهمیتی داره؟ اون در ثمره در ما اونت به قرض نداره. عرضم به حضور شما این در ما نحن فی این حرف غلطه که حتی اگه قرضش هم در طبیعت چونه که ما باز به قرض میرسه، میگه قرضم اینه که این آقا بره بیرون. این قرض به تبعه، چون وقتی یه قرض به تبع قرض به الاصاله را دنبال خودش میکشانه، خب درسته قرضم هم اینطوره. میگه آقا قرضم اینه که شما اینجا نباشی. میگه آخه من با تو چه کار دارم؟ میگه نمیخوام گوش بده. میگه نمیخوام گوش بده. اینا چیز نیست آقای حاشیخ، ربط اون نزاع به این نزاع نداره که شما بیایید بگی که نزاع در این که اوامر تعلق به تبایع میگیرن یا به افراد میگیرن، این نزاع از این جهته که ببینیم آیا کلی طبیعی در خارج موجوده یا در خارج موجود نیست. اما این اشکالی که آقا غرض و ملاک در وجوده، غرض و ملاک در طبیعت نیست، مولا اگر امر بکنه به طبیعت امر کرده به چیزی که ملاک نداره، اینم اشکالش غلطه، اینم وارد نیست. چرا وارد نیست؟ به خاطر این که اینه که میگن امر مولا طبق مسلک عدلیه باید مشتمل بر ملاک باشه. مسلک عدلیه که نمیگه متعلق امر باید ملاک داشته باشه. مسلک عدلیه میگه اون غرض نهایی و اونی که عبد در خارج باید بیاره او باید ملاک داشته باشه. آقای آخوند این حرف چه اشکال داره که ما بگیم مولا امر کرده به صلات لیوجد تا ایجاد بشه؟ شما میگی نه، مولا امر کرده به ایجاد صلات. چرا؟ چون صلات که ملاک نداره. خب صلات ملاک نداشته باشه، ماهیت ملاک نداشته باشه، درست ملک در وجوده، ولی میگه آقا من عبد را دنبال اون کاری که میفرستم اون ملک داره، منتها من از دو راه میتونم بفرستم، از دو راه میتونم بفرستم. یک راه این است که بگم طبیعت رو میخوام، که در نتیجه اگه بخواد اون طبیعت رو بیاره قطعا باید وجود رو بیاره، چون تا وجود رو نیاره اون طبیعت ولو بالعرض والمجاز در خارج موجود نشده. یا میتونه بگه من وجود رو میخوام. این حرف که آقای آخوند قطعا طلب میخوره به ایجاد، چون ملاک در طبیعت نیست، در ماهیت نیست، در وجوده، اینا نمیدونم آقای آخوند چجور فکر کردی. آخوند حسابش با دیگران فرق میکنه، آخوند صاحب فکر بوده، آخوند رضوان الله تعالی علیه ما متفکر در عالم فقهای شیعه در طول تاریخ کم داشتیم. خیلی ها رونویسی میکنه، حالا یک کسی رونویسی میکنه نماز صبح دو رکعته، شک سه و چار بناش بر چاره، یک کسی رونویسی میکنه هم تعلق به تبایع میگیره، هر دو رونویسیه، ولی آخوند هر رونویسی نبوده. آخوند رضوان الله تعالی علیه از جمله نادر علمایی بوده، در هر علمی همینطوره، یه قرار باشه در هر علمی همه علماش صاحب فکر و صاحب رأی و عقل باشن که اصلا دنیا امروز اول خراب میشه، چون همه فکر و رأی. یکی حرف میزنه 500 هزار نفر دنبالش میرن، باز تا 100 سال 200 سال بعد یه نفر پیدا میشه حرف بزنه. اصلا خاصیت هر علمیه. الان این همه دکتر آقا میگه گفتن این قرص خوب، یه کسی پیدا میشه باز تحقیق میکنه میگه این قرص ضرر داره، او تو کتابش عوض میکنه، بقیه همه عوض میکنه. این در ما نحنفی چی گفته که باید امر بخوره به همونی که مصلحت داشته باشه؟ چرا؟ بله مسلک عدلیه میگه عبد را دنبال کاری که میفرستی باید اون ملاک داشته باشه. میگه من امرم به طبیعت کردم، ولی عبد دنبال وجود میره، ایجاد میره، چون ایجاد ملاک داره. اما این جمله که آقای آخوند شما فرمودی آخر امر به طبیعت تعلق نمیگیره، چون اگر امر به طبیعت تعلق بگیره این حرف غلطه که میگن طبیعت من حیث و هیه هیه لیست اللهیه لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه. اگه امر تعلق بگیره به طبیعت، طبیعت میشه مطلوبه. خب این حرف هم آقای آخوند رحمت الله علیه عجیبه از شما. چرا؟ چون اینه که میگن طبیعت من حیث و هیه هیه لیست اللهیه لا مطلوبه ولا غیر مطلوبه، یعنی اگر ما تمام نظر را منحصر بکنیم و قصر بکنیم در خصوص ذات طبیعت، طبیعت غیر از ذات طبیعت چیزی نداره، اما منافات نداره. همین طبیعت من حیث هیه هیه لیست اللاقیه به لحاظ یک شیء خارجی بشه مطلوبه، الان یک طبیعت میشه محبوب. این یک طبیعت میشه محبوب معناش این نیست که این طبیعتی که محبوبه من حیث هیه هیه محبوبه، نه، این به لحاظ تعلق حب غیر میشه محبوب، به لحاظ تعلق طلب غیر میشه مطلوب، به لحاظ تعلق اراده غیر میشه مراد. اونی که عقل میگه طبیعت من حیث و هیه هیه لیست اللاقیه، یعنی با غمز عین از خارج، اگر ما نظر را از خارج ببریم و فقط منحصر بکنیم در ذات این شیء، در ذات انسان غیر از حیوان ناطق چیزی نیست، نه مطلوبیت نه غیر مطلوبیت، نه وجود نه غیر وجود. الان مگه طبیعت انسان موجود نیست در خارج؟ بعد شما بگو آقای آخوند طبیعت من حیث و هیه هیه لیست اللاقیه، میگه بابا طبیعت من حیث و هیه هیه لیست اللاقیه یعنی وجود در ذات طبیعت نیست، نه این که از بیرون وجود به او داده نمیشه، منافات نداره. این دوتا قضیه هر دوتا صادقه که طبیعت من حیث و هیه هیه لیست اللهیه به لحاظ ذاتش و قمز این از خارج، و امین طبیعت به لحاظ این که امر به او تعلق گرفته، وجود به او افاضه شده، میشه طبیعت موجوده، طبیعت مطلوبه، طبیعت محبوبه، طبیعت مراده. فخلاصه الکلام اینه که اگر کسی بخواد برهان عقلی بیاره که امر مولا تعلق میگیره به وجود طبیعت یا به وجود فرد نه به ذاتش، این قابل استدلال نیست عقلا. اگر بخواد کسی برهان بیاره که امر مولا تعلق میگیره به ذات طبیعت نه به وجودش، امر تعلق میگیره به طبیعت نه به افراد، یا به افراد نه به طبیعت، اینم هیچ قابل برهان نیست عقلا. اینا هر دو تا عقلا مخالفه برهان براش بیاره. بله، ما باید ببینیم ظهور عرفی اوامر وقتی میفرماید یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، آیا ظهور عرفیش در وجود طبیعت یا در وجود فرد، یا ظهور عرفیش در طلب ذات طبیعت نه وجود یا ذات فرد؟ ما باید در مقام اثبات در متفاهم عرفی از خطابات صحبت بکنیم، نه این که عقل بخوایم برهان عقلی بر یک طرف بیاریم که ما این که مرحوم حاشیخ رحمت الله علیه یا مرحوم آقای نائینی یا آخوند و بعض دیگه برهان عقلی آوردن، اینجا جای برهان عقلی نیست. ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
سه چیز نداریم، اونم که قطعا میدونه ما یه چیز داریم، اونتا به لحاظ به اعتبار یه دفعه منحصوریت در نظر میگه، یه دفعه با لحاظ به خارج.
خب میدونم امر که میخوره که به ملحوظ، به معاب ملحوظ که نمیخوره، امر میخوره به ذات ملحوظ، چون ملحوظ به معاب ملحوظ که جای ذهنه، امر میخوره به ذاتش.
اما با حیث این که مثلا به خارج چیز داره، نظر داره،
بله
میخوره به
اون دیگه به لحاظ، اون که در مقعون بشه آلت جعل، اون که داخل مجعول نیست، امر به نمیبه ملحوظ، به ما به ملحوظ که نمیخوره. مثل ایمانه که من شما رو یه وقت هست لحاظ میکنم در اینجا، یه وقت هست لحاظ میکنم در مسجد اعظم، شما یه لحاظ در اینجا، این که جای ذهنه، این که جاش خارج نیست.
جواب بخشید، بنابراین که کلیه طبیعی محال باشه در خارج موجود بشه، طلب ایجای طبیعت محاله دیگه؟ طلب
نه، اون طلب میکنه چون عبد فردشو میاره،
طلب محال داره.
بابا اشکال نداره، عبد میمسیمانه که میگم آقا به پر برو،
درسته،
خواهش کنم، طلب محال نیست که ایجاد طبیعت نمیخواد، این به قرینه امگه تو فرد بیچو فردا که بیاری اون طبیعت
پس در
نه، طلب خورده به همین، امر خورده، امر انشاء به امر خورده. نگفته همین که مولا اراده کرده خودش ملاکه، میگم باید امر به اون چیزی که تعلق میگیره باعث که میشه عبد یه چیزی را میاره، اونی که عبد میاره باید ملاک داشته باشه، ولو اینی که مولا بهش امر کرده ملاک نداشته باشه. مثل این مانه که میگم آقا من به شما میگم برو بیرون، بیرون رفتن شما ملاک نداره، ولی چون نه، ولی چون اینجا وقتی شما بری بیرون نمیشنوی، لذا این امر، لذا این ملاک داره. لازم نیست که خود اونی که امر شده او ملاک داشته باشه، اونی که عبد میره دنبالش او باید یا خودش ملک داشته باشه یا ملازمه با یک چیزی باشه که او ملک داشته باشه.
استاد ببخشید سلام.
سلام علیکم.
استاد این بخاری برای چی روشنه، در برای چی بازه؟ استاد ما الان خدا حکیم اونجا میشینیم یا هر جا میشینیم سردمون میشه.
اگر ابر اینا به من مربوط نیست، اینا تصمیم گیرندش مسئول داره. ثانیاً شما فقط این مقدار سردت میشه کنار بخاری باشه.
نه آجا، تنها من نیستم،
هر کی سردشه بیاد کنار بخاری باشه. آجا
کنار بخاری هم
سرد. حالا این عرض کردم اینا که من سوال علمی دیگه، اونا به من مربوطه نیست.
آجا ما به کی بگیم الان؟
هیچ کس، شما مثل من. ما در اینجا که آمدیم غیر از بحث دیگه حق دیگری نداریم. بنده الان میتونم بگم اون پنجره چرا بسته چرا باز بوده؟
آجا ما چیزی نمی کنیم. من میگم اگه این بخاری روشنه در همون سنگیش
نزاشتن اونجا در باز بوده به بسست برم به در بسته باشه و هر کی میخواد بیاد داخل دیگه بسته.
شما و ما فقط متصدی درس خوندنیم. غیر از درس خوندن ما وظیفه ای نداریم.
این همه مریضیش همه فردنه
اینجا الان اینجا اینجا میای میشینی مریض نمیشه. من سنم از همه شما بیشتر، اینجا هم که نشستم گرممه، اینا همه هم خالی، هر کس هم که سردشه بیاد اینجا بشین. همینجا بشین، همینجا بشین، الا پس مریضی دیگه، و الا اینجا که سرد نیست. بغل من این ورا اینجا کنار بخاری بشینی اصلا کنار چی میزنه؟ اینا همه جوان دیروزی هم، برو بهانه نیار، برو
آقا ببخشید. طبیعت قابل
به جای این بهانه ها درس بخون.
طبیعت قابل انتصال هست.
بله
طبیعت قابل انتصال هست.
برای دیگه فردش رو دیگه
فردش قابل انتصال.
خب عزیز من، من صد دفعه میگم وقتی که مولا مثل ایمانه که میگم
قرضشه، بله
میگم امر به هر چی که تعلق میگیره لازم نیست او خودش در خارج موجود بشه، چیزی که عبد میدونه این کاره بکنه و او رو میاره مثل مقدمه. خواهو میشه مقام اثبات، بس محظور عقلی نداره. اون محظور عشما دمال محظور عقلی بله ممکن اون لغو نمیشه که، چون هر دوراش مثل ایمانه که من میتونم بگم آقا گوش نده که تو بری بیرون، میتونم بگم برو بیرون.
حتی حاچه ایخم
قطعه نمیگه
محشه
نزایی نه. چی میگه؟ دو تا احتمال میگه، همون دو دومش هر دوش خلطه. اون دومش نگفتم چون اون تو نوشته هست، ولی نگفتم به خاطره که دیگه خیلی میگه یا اینه یا این که جعل به ماهیت میخوره یا به وجود میخوره. میگه عقلا یکی از این دوتاست دیگه.
اینی که شما فرمودید که کلیت طبیعی در خارج نمیشه، دیدم آقای پسپام داره اینو که میگه که در واقع فرد اونی که در خارج هست فرده، بعد میگه اون کلیت طبیعی که میخواد خارج در خارج موجود بشه باید به فرد موجود بشه.
اینایی که گفتن کلیت طبیعی در خارج موجود میشه، اگر یک حکومت درستی باشه و شلاقشون بزنید، چون از اینو فکر نکردم حرف. البته فکرم نداشتن بیچارا، چون
به قول حاچف نزاعش لحظیه. من گفتن ماهیت، نمیگفتن کلیه طبیعی، مرادشون ماهیته.
ماهیت هم قدیه ماهیت حسه ای از ماهیت؟
نه
غیر از اونه داریم
حاچف هم قبول داریم.
نه حسه را میگه حسه، حسه دیگه غیر از حسه که نیست که حسه دیگه
حسه که ما قبول داریم. مسامحیه.
نه خودشون میگن حسه.
نه خود حاچف دو تا چیز داره،
حسه ای از این
بالعرز
او بالعرز
حساسه داره،
اون بالعرز مشخص و محسسه یکیه
دیگه. نه نیست بالعرز، نه به خاطر
نیست که
پوکوس هم دازی داده بلایی، چیه به خاطر اینکه قائل به اصالت
نه دو تا دو تا
دو تا به اصالت
دو تا دو تا
بالعرز
دو تا حرف داره و عرب چیز وجود اون حسه موجود میشه و بالعرض اون حسه باز کلی موجود.
خب همین حسه که میگه
موجوده. نه حسه موجوده بالعرض بنابرای سالت وجود، باز اون کلی بالعرض بالعرض.
یعنی که حسه رو که میگه موجوده،
نه موجود نیست که، وجود موجوده دیگه بنابرای سالت وجود، که حسه موجود نیست.
خب همین
حسه ای از ماهیت که
سه تا چیز داره آچه، ماهیت محسسه، ماهیت مشخصه، اون کلی طبیعی
حسسه و مشخصه یکی
نه نیست. توی بحوثش آقا توضیح داده اینو، اولین چیزی که توضیح میده همینه، میگه اگر به کلی اومدید تخصیص دادید میشه تخصیص، اگر به وجود اومدید
اون یک کلمه تشخیص. اون یک کلمه ده یکی، اون ماهیت محسسه اون رو توی نهایت درایه هم داره.
بله
یه وقت هست شما میگی انسان سفید، میگه خود این انسان مضافتنها حسه، اون اشکال نداره، ولی اونم در واقع حسه منتقا الفاظش فرق میکنه. اون تشخص چون اون حسه باز خودش کلیه بر افراد زیاد منتقا. اینه توی نهایت دارایی هم داره. نه ماهیت ماهیت که موجوده بالعرضه که ماهیت که بابا اصالت الوجود که نمیگه ماهیت موجوده.
خب بله
خیلی خودی بله چی میدی؟
اگر بگیم
خب بله بس که فکر بکن.
نه آخر یه مقدار آره کلام عاشق تفاوت توش هست.
تفاوت نیست
چون وقتی که میگه
همه تفاوتش اینه که عاشق فکر میکنه
ماهیت
مشخصه هم عزیز من بالعرض.
خب این بالعرض اگر چون
بالعرض چون
کلام ایشون اینه که در دواله
آقا اصالت میگه نه خب معلومه چون خودش میگه که بهش وجود
خب این دیگه شما خود دیگه وجود مجاز نیست.
مجاز دیگه؟ عرض میشه مجاز دیگه؟ ای بل عرض میشه مجاز دیگه؟ جرال میزاب چیه پس؟
نیست بابا توی اصالت الوجود وجودی ها نمیگن عرضیت عرضی بودن ماهیت چیزه به معنای مجازیتش.
ببین فالحسه عباره و به عبارتون اخرى الماهیت الشخصیه والفرد هي الماهيه المشار بها الى الوجود الخاص ويقال ماهيه هذا الوجود وفيه انه بعد ما قال ان الفرد هو الماهيه الشخصيه دون نفس الوجود المتحد چون وجود که ماهیت شخصیه نیست خب قطعا میشه بالعرض والمجاز چون که ماهیت شخصیه وجود داره منتقال اتحادها مع الوجود این که اتحاد حقیقی که نداره دو تا شی که در خارج موجود نیست یک شی در خارج موجوده اینا هم که اصالت الوجودی هم خب میشه بالعرض والمجاز دیگه همه بالعرض ها میشه مجاز دیگه
به قول آقای علمادا این یک چیزه ولی خیلی هاشون قبول ندارن اینو که بالعرض
دیگه اصلا هر که اصالت الوجودی اگر کسی اصالت الوجودی باشه بگه من قبول ندارم او خیلی حماقتش بیش از حد چون اصالت الوجودی یعنی چی؟ اصالت الوجود اصالت آقا بالعرض مثل جرال میزاب یعنی اعتباریه بس اصالت به طبع که نمیشه دو تا وجود که نیست دو تا وجود که نیست عین اونم که نیست چون یک چیز که بیشتر موجود نیست اول بر منظومه کل ممکنن زوج ترکیبیون من الماهیت والوجود همه قبول دارن که شیء خارجی دوتا نیست یک چیزه اصالت الماهیتی میگه یکیش وجود یکیش اعتباریه وجود اعتباریه ماهیت اصالت وجود میگه وجود اصیله اون اعتباریه
از
اصلا غیر از اون تفسیر نداره اصالت الوجود کی گفته کی گفته او کدام یه اصالت الوجود بگن خواهی یه اصالت الوجودی بیارتنم کی گفته شما یه کسی میگی تو خونه به زنگ زدم گفته او که آدم نیست که تو باید کسی بیاری یا خودش بیاری اینجا یا کتابش بیاری ممکنه شما دیشب با جن و شیطان صحبت کرده باشی من که نمیدونم عزیز من این اصالت الوجودی بله یک حرف را میگن اینقدر اصالت الماهیه توی اذهان پر شده بوده اسفار خیلی جاها صحبت میکنه من حیث لا یشعر بر اساس اصالت ماهیه صحبت میکنه ولی اونجایی که حواسشه این که اول منظومه هیچ کس اشکال نکرده به در این جهت که کل ممکنن زوجون ترکیبی یکیش حقیقت داره یکیش اصالت و حقیقت داره یکیش اعتباری محضه منتها در اینی که حقیقت داره بحث کنه که حقیقت داره وجود یا موقعیه
مقابل مجاز نیست میگن وجود نداریم
نه دیگه وجود بله دیگه وجود اعتباریه بله مجاز انتظار مثل حد حالا ما حد که نداریم ببین ما این همش دفتره حد یه چیز اعتباریه و الا ما حد که نداریم یعنی چیزی نیست که این ورق اینجاش ورق اینجاش حد اون اصالت الوجوده
شما میگیم ما نمیدونیم اصالت وجود درسته اصالت ماهیت چندین بار گفتیم ما وجود معلوم نیست داشته باشیم
نمیدونیم یک حقیقتی هست بینه اون وجود یا ماهیت من
الان این چیزی که هستش وجود چیه
هست هیچ ما که نمیدونیم چون
نمیدونیم این همه بحث میکنیم آقا هم تعلق گفته به وجود یا به خدا
نه ما بر اساس وجود ما مقصود از هستی
و هستی چه غیر از وجود
ما چی میدونیم هستی اون
اصلا
آخه بابا کلمه اصلا اون بعد ببینیم که عرض کردیم او که ما گفتیم نزاع اصالت الوجود و اصالت الماهیه نزاع اصالت النفهمیه چون این کلمه وجود شما وجود رو یه چیزی در مقابل هستی میاری در مقابل واقعیت میاری اصالت الماهیه میگه این واقعیت در خارج ماهیت منتها عرض کردیم نه ما میدونیم چیه نه اون میدونه چی و
بله اگر مقصود از وجودی الان وقتی صحبت میکنم مثل ایمانه که مثلا میگن آقا ترازو، میگه آقا این ترازو نیست، میگه ترازو این چیزی وزن میکشه.
یعنی وجودی به این معنی به معنی هستی اصالت الوجودی هستی ما؟
نه این وجودی که اینا میگن بله،
نه اصالت
الواقعیت. ولی اصالت الواقعیت اونی که واقعیت داره ممکنه ماهیت باشه، اونی که واقعیت داره ممکنه وجود باشه. تمام براهین اصالت الوجودی یا ادعای یا دوره، اصالت الماهیت هم همین طور.
خب اصلا بحث
اونا خرابتر از اینه.
اصالت الوجودی اصل چیه؟ اصالت چیه؟
یعنی این حقیقتی که در خارج هست همه قبول دارن، چون ما سوفسطائی نیستیم، همه قبول داریم یه واقعیتی در خارج هست. این واقعیتی که در خارج هست آیا وجوده؟
این وجود یعنی چی؟
دوباره مقابل ماهیت دیگه.
خب
ما که نمیفهمیم که ما که من میپرسیم من نمیفهمم، تو باید بری از اونی که گفته اینا رو بپرسی. میگی آقا
شما
خب ما همینی میگه، میگم شما برو از اون بپو، همونی که دیشب با او تماس کرد. آقا همونی که مقاله دیدی، همونی که مقاله دیدی، اون مقاله یا صاحبش زنده یا صاحبش مرده. اگر صاحبش زنده، اگر صاحبش زنده، برو بهش بگو آقا شما که بحث میکنی در اول فلسفه یه واقعیتی در خارج هست، این واقعیت نمیدونی ماهیت یا وجوده. نه بابا نمیگم، بابا اول میگم اونی که هسته میگم اون چیزی که هر دو قبول دارن اون چیه؟
میگم الوجود و موجود، وجود وجود داره به وجودی خودش داره، نه وجود
بابا اونا که اشکاله، اونا اشکاله بر اینه که گفتن گفتن اگر بخواد
نه میگم بدیهیه.
آخه میگه بدیهی، میگم اونا بگو آقا نزاع رو شما طرح بکن، شما ببین اصلا بدیهی، شما بگو هر دو قبول دارن یه واقعیتی در عالم هست. فرق بین فیلسوف و سوفسطایی همینه که سوفسطایی میگه عالم وهم و خیاله، اون میگه یک حقیقتی در عالم هست. میگه این حقیقتی که در عالم هست نزاع که وجود یا ماهیته. بگو خب اون حقیقتی که هر دو قبول دارن، یکی میگه وجوده یکی میگه ماهیته، او چیه؟ او که قطعا باید غیر از وجود باشه، چون که یه عده میگن اون وجود، یه عده میگن ماهیتیه. خلاصه اصالت الماهیتی ها که افرادی بودن
دیگه، لازم نیست حقیقت غیر از وجود باشه.
اون چرا دیگه؟ نه اونا کس، نه اونا چی میگن؟ ببین
چی میفهمن،
همون چی ده و کبرای کلی چیه؟ یعنی اونی که ابتداعا فیلسوف قبول داره یه حقیقتی در عالم هست که او وجوده یا ماهیت، اون حقیقت یعنی چی؟
من اصلا بود که چه بسا اینه نمی... اصالت الماهیت نمیگن وجود اعتباری،
میگن اعتباریه دیگه،
وجود به تبع.
نه نه بابا دو تا وجود که نیست، کل ممکنن زوج ترکیب، کل ممکنن زوج ترکیبی، یکیش مجاز اعتباریه یکیش حقیقت.
حالا من تفسیرشو میارم از متن خود،
چرا برام چرا برام من بیاره همون زد و نقیزش به خود همونی که گفته،
نه این که تفسیر شده،
میگم به همونی که گفته
همونه
بنویس براش بندست توی پست و ببری داره خونش. بگو تو که
نه شما میگید فلاسفه نگفتن
اصالت و وجود،
طبق اصالت و وجود اعتباریت ماهیت یعنی مجازیت، یعنی عدم تحقق.
بله دیگه
چیز دیگه گفتن
هیچ کس نگفتن. پیرزنا، بله پیرزنا که معلوم رو گفتن.